أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث در شرکت های تجاری رسید به مهمترین مشخصه و ویژگی شرکت های تجاری که عبارت است از شخصیت حقوقی داشتن، که شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی هست. بحث واقع میشه راضی به شخصیت حقوقی. آیا اسلام شخصیت حقوقی را در شرکت های تجاری و غیر شرکت های تجاری قبول دارد یا ندارد؟ تعریفی راجع به شخصیت حقوقی عرض شد، چند تا تعریف عرض شد و عرض کردیم که بهترین تعریف همون تعریفی است که آقای صفار در کتاب به نام شخصیت حقوقی انجام داده. اجمالا تعریف این شد که شخصیت حقوقی این است که موضوع غیر انسان، موضوعی که انسان نباشد، یعنی فرد نباشد، موضوعی که غیر انسان هست، صلاحیت دارایی تکلیف و حق را داشته باشد. موضوعی که انسان نیست. این محتوای تعریف بود که عرض شد. حالا در شرکت ها عرض کردیم که شخصیت حقوقی را همه قوانین تثبیت کردن. سوال پیش میاد که چرا اینقدر اصرار دارن روی شخصیت حقوقی شرکت های تجاری؟ اگر شرکت های تجاری شخصیت حقوقی نداشته باشد، چه کمبودی دارد که اصرار دارن که شرکت های تجاری به اصلاح دارای شخصیت حقوقی هست؟ چرا بر این اصرار دارن؟ این به خاطر آثاری هست که بر شخصیت حقوقی بار می شود. امروز می خواهیم اون آثاری که در شرکت های تجاری بر شخصیت حقوقی آن شرکت بار می شود عرض کنیم. یعنی شرکت تجاری یه سلسله آثاری پیدا می کند از راه این که دارای شخصیت حقوقی هست. عمده این آثار 5 چیز است. عرض می کنیم. اولین اثر این که شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی هست این است که اسم پیدا می کند. باید نامگذاری بشد. مثل یه فرزندی چطور متولد می شد؟ یه شخص حقیقی است. یه نام براش میذارید، انتخاب میکنید، مثلا علی، حسن، حسین، بالاخره یه نامی براش انتخاب میکنید دیگه. وقتی شرکت تجاری هم متولد شد باید نامگذاری بشه. میدونی شرکت های تجاری هم نام دارن دیگه. اون وقت در نامگذاری آمدن گفتن که شرکت های تجاری یه وقت شرکت یه هست که روی سرمایه میچرخه، گفتن شرکت سرمایه یا شرکت اموال، مثل شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، مثلا اینا رو سرمایه میچرخه. اینجا هر اسمی انتخاب کردی اشکال نداره، هر اسمی که دلت خواست میتونی اون اسم رو بذاری. اما اگر شرکت تجاری بر محور اشخاص بود، کدوم شرکت های تجاری بر محور اشخاصه؟ مثل شرکت تضامنی، حالا انشالله تفصیلش بعدم بیاد، شرکت مختلط، شرکت نسبی، اینها رو اشخاص میچرخه. اینجاها باید نام، هر نامی نمیشد، باید اسم اون اشخاص مؤسس بیاد اینجا. مثلا بگن شرکت مثلا حسن علی و برادران، یعنی باید اسم یکی از اون مؤسسین بیاد، اون رو شخص میچرخه. پس شرکت های تجاری دو نوعن. یه نوعشون شرکت مثل اشخاص میگن، شرکت های اشخاص میگن، یه نوعشون را شرکت های سرمایه یا اموال میگن، شرکت اموال میگن. در شرکت اموال که شرکت سرمایه هست، مثل شرکت سهامی، هر اسمی گذاشته اشکال نداره، اونجا ثبت میکنن. اما در شرکت اشخاص که چند نوع شرکت داخل شرکت اشخاصه، شرکت اشخاص با اموال چه فرق دارن انشاءالله بعداً توضیح داده میشه. در شرکت اشخاص که روی شخص میچرخه و هر شخصی در اون که ان ضامن کل بدهی های شرکت هست مسئولیت دارد، اونجا باید اسم یکی از این افراد بیاد در نام شرکت. حالا این یه خاصیت شخصیت حقوقی داشتنه. دومین خاصیتی که برای این شخصیت حقوقی گفتن باید اقامتگاه داشته باشد، یعنی آدرس داشته باشه دیگه. اقامتگاه باید مشخص باشه برای اینکه بخوان با او مکاتبه بکنن، بخوان مثلا یه چیزی را به او ابلاغ بکنن، محکمه مثلا بخواد با او طرف بشود، کدوم محکمه مثلا با او طرف بشود، کجا بریم از اون شکایت کنیم، در کدوم محکمه شکایت کنیم. باید ولذا باید اقامتگاه داشته باشه. اون وقت اقامتگاه شرکت کجاست؟ قانون اینا مشخص کرده، گفته اونجایی که طبق قوانین ایران اقامتگاه یا موطن شرکت اونجایی هست که اداره و مدیریت شرکت اونجا قرار داره. ممکنه کار شرکت مثلا در یه شهر دیگه است، مثلا مرکزش تو تهرانه، اینجا میگن اقامتگاه شرکت تهرانه. چرا؟ برای اینکه اون اداره هیئت مدیره در تهرانه. پس نگاه نمیکنن کجا داره فعالیت میکنه، نگاه میکنن که مرکز ادارش کجاست، اون میشه اقامتگاه. این هم شخصیت حقوقی. دومین اثرش اینه. سومین اثرش این است که تابعیتش باید مشخص بشه. چنان که یه فردی متولد میشد و تابعیت داره دیگه، حالا یا تابعیت فرض کنید در ایران متولده، تابعیت ایران داره، در یه جای دیگه. البته تابعیت نسبت به افراد در کشورها بر دو اساس انجام میگیره، یا بر اساس خون و نسب یا بر اساس تولد، کجا متولد شده. بعضی از کشورام اساس وقتی میخوان تابعیت بدن میبینن که این کجا متولد شده، در کشور خودشون متولد بشه فورا بهش تابعیت میدن، شناسنامه میدن. بعضی از کشورها نه، اون کجا متولد شده نگاه نمیکنن، نگاه میکنن به خونش، به اون نسبش. مثلا ایران در شناسنامه دادن به افراد خونی هست، یعنی نسبی هست، نگاه نمیکنن که حالا ایران متولد بشه یا جای دیگه. خب اما خیلی از کشورهای دنیا هم هستن که نه، اون محل تولد براشون، میگن در خاک ما متولد شد پس مال اینجاست، تابعیت اینجا را دارد. در حال برای افراد تابعیت دارند دیگه افراد، که تابعیت عبارت است از ارتباط یک فرد یا یک شی با دولت. خب در فرمودید اون وقت نسبت به شرکت ها همین پیش میاد. شرکت ها تابعیت مثلا کدوم کشور را داره؟ در این که شرکت را مثلا بگیم تابعیت فرض کن ایران را دارد یا نه، قانون ایران چطوریه؟ قوانین ایران این است که اقامتگاهش نگاه میکنه، بس این وابسته به اون مطلب قبلی است. اگر اقامتگاهش ایران باشد ولو فعالیتش در خارج از کشوره، میگن که این تابعیت ایران را دارد این شرکت. بس ملاک در تابعیت را این قرار دادن که این کجا، اقامتگاهش کجاست، و در اثر این تابعیت ارتباطش با دولت تعریف می شود که این داخلی از این شرکت یا خارجیه. قوانین مثلا مقررات ایران درش نافذه یا مقررات ایران درش نافذ نیست مثلا، در فرمودید. بس بنابراین یکی از ویژگی هایی که شخصیت حقوقی به شرکت ها میداد این است که تابعیتشون مشخص باید مشخص بشود. چون شخصیت حقوقی دارد باید تابعیت مشخص بشود. تابعیت هم عرض کردیم وابسته به اقامتگاهه. در حقیقت اینجا چهار صورت داره دیگه، یا هم اقامتگاهش هم محل عملیاتش در داخل این قطعا ایرانیه، یا هم اقامتگاهش هم محل عملیاتش خارجیه، این شرکت قطعا خارجیه، یا اقامتگاهش ایرانه عملیاتش در خارج این باز ایرانیه. اما اگر به اصطلاح اقامتگاهش خارج عملیاتش در ایرانه، این ممکنه مثلا محل بحث واقع بشود. چهار صورتی که خب گاهی هم عرض کردیم این تابعیت در قانون ایران وابسته به اقامتگاه اون شرکته، ولی معیارهای دیگری هم ممکنه باشد. مثلا مؤسسین تابعیت کدوم کشور را دارن؟ در بعضی از شرکت ها اتفاقا این معیار هست که در مثلا شرکت هایی که طبق اون بخوان بانک تأسیس بکنن، میگن اگر 40% سرمایهش مربوط به اشخاصی باشد که تابعیت ایران دارن، اون شرکت ایرانی حساب میشود، اون شرکت اون بانک، یعنی اون بانک ایرانی حساب میشود. پس در مورد بانک ها مسئله اقامت مطرح نیست، مسئله اینکه سرمایه 40% آیا متعلق به اشخاص دارای تابعیت ایران است یا نیست، اون را ملاک در تابعیت اون شرکت دانستن. به هر حال یکی از خصوصیات شخصیت حقوقی این است که تابعیتش باید مشخص بشود و طبق این تابعیت ارتباطش با قوانین کشور تعریف می شود که داخلی است یا شرکت خارجی است. این سوم. چهارمین، شاید این سه تا نقطه زیاد مهم نیست، عمده این چهارمی است که از نظر فقهی خیلی اثر داره. چهارمین ویژگی یا خصوصیتی که در اثر شخصیت حقوقی به وجود میاد، چهارمین اثری که در اثر شخصیت حقوقی به وجود میاد، این است که شخصیت حقوقی موجب دارایی میشه، ذمه مستقل میشه. فارسی میگیم دارایی، عربی میگه ذمه مستقل، ذمه مالی مستقل میشه. یعنی وقتی شرکت تجاری شخصیت حقوقی داره، معناش این است که ذمه مالی مستقل داره، خودش میتونه مالک باشه، ذمه مالی مستقل داره. خب این که میگیم ذمه مالی مستقل دارد، خود این آثاری داره. یکی این که تهاتر به وجود نمیاد. کجا؟ مثلا یک کسی از شرکا طلبکاره و به شرکت بدهکاره، به شرکتی که اون شرکا تحصیل مودن. اینجا نمیتونه بگه که حالا من اون بدهیم را به شرکت پرداخت نمی کنم، تقاس می کنیم، تهاتر می کنیم، چون من از شرکا بدهکارم. اینجا میگم آقا شرکا شخصیت حقیقی، شرکت شخصیت حقوقی، شما به شخصیت حقوقی الان بدهکار، باید بدهی ده بدی، حالا میری طلبت را از شرکا میگیری، برو بگیر. پس چون شرکت شخصیت ذمه مستقل داره، شخصیت حقوقی است و ذمه مالی مستقل دارد، دارایی مستقل دارد، لذا نتیجه این است که اگر یک کسی به شرکت بدهکاره، از اون طرف از شرکا طلبکاره، تهاتر انجام نمیگیرد. نمیتونم بگید آقا من به شرکت بدهی را نمیپردازم چون از شرکا طلبکارم. یا به عکس، از شرکت طلبکاره، به شرکا بدهکاره، الان به شرکا پرداخت نکنه، بگه چون من از شرکتی که شما تأسیس کردید طلبکارم. نمیشد اینو، ولی بره از شرکت، از مدیر شرکت اون طلبشو بگیرد، ولی بدهیش باید به شرکا بده، تهاتر پیش نمیاد. این یکی از نکاتی است که در اثر داشتن ذمه مالی مستقل به وجود میاد. دیگر اثرش این است که اونهایی که از شرکت طلبکارند، یک کسان شرکت طلبکارند، یه کسانی هم از شرکا طلبکارن. اینها در یه سطح نیستن. اگر شرکت اموال داره ها، شرکت اموال داره، اول اونهایی که از شرکت طلبکارن طلب اونها داده میشوند. بعد از اینکه طلب اون طلبکاران شرکت داده شد، اگر یه چیزی باقی موند و بنا شد به شرکا بدن، طلبکاران شرکا میتونن از این چیزی که از شرکت، حالا شرکت بدهی های خودش داده، یه چیزی زیاد مونده بین شرکا تقسیم کردن، اون موقع بله طلبکاران شرکا میان از اون مدعی میشن سهم ما را بدید. پس چون شرکت ذمه مالی مستقل دارد، اینطوری نیست که طلبکاران شرکت هم رتبه باشن با طلبکاران شرکا. یعنی طلبکاران شرکا بیان از شرکت بگن آقا ما هم در سطح طلبکاران شرکت هستیم، ما تون از شرکا طلب کن. نه، اول طلبکاران شرکت طلبشون رو میگیرن، بعد چیزی مون بنا شد به شرکا داده بشه، بله اون طلبکاران شرکا اون رو میگیرن. این هم نتیجه همون ذمه مستقل شرکت از شرکت جدا. نمیدونه بگه آقا اصلا مال این شرکا با این مال شرکت یکیه، اینا یکی هم دیگه، اصلا اون شرکتی نیست. اینطوری نمیتونه بگه چون اون جداست. نتیجه سوم و نقطه سومی که راضی به این ذمه مستقل هست این است که اگر شرکا ورشکست شدن، معناش این است که شرکت هم ورشکست شد. مخصوصا در شرکت های سهامی، مثلا یه افرادی که سهام دارن حالا خودشون ورشکست شدن، معناست نیست که شرکت هم ورشکست شده. یا شرکت اگر ورشکست شد، معناست نیست که شرکا هم ورشکست شدن دیگه، به حساب حکم مفلس درباره اون شرکا جاری بشه. نه، هر کدوم اموال خودشون دارن، شرکت برای خودش ذمه مستقل داره، حالا ورشکست شده، معناش نیست که حالا بیایم اموال این آقا هم ورشکست اعلام کنیم، اموال این هم تقسیم کنیم بین غرما. حکم مفلس بر شرکا جاری نمیشد. بله، در شرکت های تضامنی این مطلب هست، چون کل اموال شرکا ضمان هست برای بدهی های شرکت، اونجا افلاس شرکت، ورشکستگی شرکت ملازمه با ورشکستگی شرکا. چون اگر شرکا مال دارن باید، چون ضامنن دیگه، تضامنی، شرکت تضامنی است، باید بدن و جلوی ورشکستگی شرکت را بگیرن. پس اگر اونجا وقت شرکت ورشکست اعلام میشد در شرکت های تضامنی، که شرکا هم دیگه هیچی نداشته باشن. اما در غیر شرکت های تضامنی اینطور نیست که افلاس و ورشکستگی شرکا باعث افلاس و ورشکستگی شرکت بشود، یا افلاس شرکت باعث افلاس شرکا بشود، هر کدوم جدا هسته. اینم یکی از آثار ذمه مستقل داشتنه. یکی از آثار ذمه مستقل داشتن باز این است که به اصطلاح اموال شرکت، اموالی که در شرکت هست، حالا منقول غیر منقول، اموال شرکت، نه اموال این کسانی که در شرکت شرکا هستن و در شرکت سهمی دارن، اموال اینها حساب نمیشد. اینا درست مالک سهم هستن، اما این سهم به این معنا نیست که ما الان به صورت مشا در اموال شرکت به اساس مالک هستیم، درصدی از اموال شرکت مربوط به ما هست. نه، اموال شرکت مال خود شرکته. پس این سهم چیه؟ وقت در حقیقت سهم دو تا بیان دارن آقایان. میگن این سهم یا به این معناست که شما حق دارید در شرکت، شرکت برای خودش یه چیز مستقلیه، یه آدم، یه شخصیت مستقلیه، این سهم شما به معنی است که شما حق داری از اونجا، از منافع اونجا بهره برداری بکنی، مثلا همین حقی هست اونجا رأی بدی، از اونجا استفاده کنی، و الا مالک اموال اونجا نیستی. یا اینکه میگن این سهم به این معناست که شما مالک شرکت هستید و شرکت مالک اموال خودش هست، یعنی واسطه میخوره، شما مالک درصدی از اون مالک هستید. مالک کیه؟ شرکت. پس اموال نه، شما مالک سهم مشاعی از اموال شرکت نیستید. بگید آقا من یه درصدی از این اموال شرکت مال منه. نه نه نه، به هیچ وجه. اون اموال مال خود شرکته. بس این سهم به چه معناست؟ معناست این است که اون مالک، خود مالک که خود شرکته، خود مالک را باز ما ملک حساب میکنیم. خود اون شخصیت حقوقی را ملک حساب میکنیم. اون را به درصد تقسیم میکنیم. میگیم آقا ما مالک درصدی از اون شخصیت حقوقی هستیم. نه اموال شرکت. اموال شرکت مال اون شخصیت حقوقیه. ما مالک درصدی از اون شخصیت حقوقی هستیم. اینم توجیه دوم. دو تا توجیه در اینجا مطرح کردم. ولذا میگن مالکان شرکت. این تعبیر به این معناست که پس ما مالکان اون شرکت، اون شخصیت اعتباری هستیم، نه مالکان اموال شرکت. نه اموال شرکت مال خود شرکته. پس سهم یا به معنای حق داشتن در شرکت به معنای ملکیت نیست، رابطه شرکا با شرکت به معنای ذی حق در یک شخصیت هست. من حق دارم بر گردن مثلا شما، بر گردن فلان مثلا شخصیت حقوقی. یا به این معناست، یا به این معناست که ما مالک هستیم درصدی از شخصیت حقوقی را، نه اموال اون شخصیت حقوقی را. این هم یکی از آثار این است که شرکت ها چی هست آقا؟ بفرمایید که شخصیت حقوقی دارن. پس یکی از آثار شخصیت حقوقی داشتن این است که ما مالک اموال شرکت نیستیم. یا ما حق داریم، ایمان شریک، حق داریم در شرکت، در منافع شرکت، در ارباح شرکت، طبق این سهم، طبق این حصه. یا اینکه مالک حصه درصدی از خود اون شخصیت حقوقی هستیم که او مالک اموال خودش هست. این هم عرض کردیم که یه بیانی هست راجع به آثار ذمه داشتن، ذمه مالی داشتن شرکت ها. در فرمودید آخرین اثری که بر ذمه مالی داشتن شرکت های تجاری قابل ذکر است این است که بر اموال شرکت حقوق مالی شرعی مثل زکات اینها، خمس، زکات اینها تعلق نمیگیرد. بگید آقا این شرکت که الان مثلا در زمینه کشاورزی هست یا در زمینه دامداری هست، خب تعداد دامها از 40 تا گذشته مثلا، پس باید یکیشا به عنوان زکات بدهد. خب اینجا ما میگیم آقا زکات بر شخصیت های حقیقیه و این اموال هم که مال شخصیت های حقیقی نیست، مالش کی است؟ مال شخصیت حقوقیه. نظر بودیم پس بنابراین اینجا اگر اون شرکا بعد از اینکه سهمشون تقسیم شد، بله اون حصه خودشون به نصاب زکات رسید، بله برش زکات واجبه. اما خود شرکت این اموال را دارد و به نصاب رسیده قبل از تقسیم، نمیتونیم بگیم آقا اینجا زکات واجبه، چون اینجا صاحب اون اموال شخصیت حقیقی نیست، انسان نیست، یه شرکته و زکات بر انسانها واجبه نه بر شخصیتهای حقوقی. پس یکی از آثار شخصیت حقوقی این است که شرکتها ذمه مالی پیدا میکنن و ذمه مالی هم این چهار پنج اثر را به دنبال دارد. حالا بعضی از آثار شخصیت حقوقی موند که و ان شاء الله در جلسه بعدی عرض می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین.